خبر.
اصلاح 10 ایراد قانون اشتغال روستایی، پرداخت تسهیلات تسهیل می شود. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از استخراج حدود 10 ایراد برنامه اقال روستایی و اشاعری خبر داد و اظهار امیدواری کرد در سال آینده اصلاحات طرح در قانون اعمال شود. محمد امید گفت برنامه اشتغال روستایی و اشاعری به عنوان تبیه اول یک برنامه موفق در حوزه اشتغال زایی با اولویت مناطق روستایی، اشاعری و مرزی بود، اما دوچار ضعف‌هایی است. در قالب مشارکت بین دستگاهی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایرادات این برنامه استخراج شده است که اگر این ایرادات رفع شود می‌تواند کارایی قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال روستایی و اشاعری را افزایش دهد. وی گفت یکی از این پیشنهادات در اصلاح برنامه افزایش اختیارات استان‌ها بود، چرا که رفع بوروکراسی‌های اداری در فرآیند اجرا می‌تواند ظرفیت‌های برنامه اشتغال روستایی و اشاعری را ارتقا دهد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه پرداخت تسهیلات با نرخ سود 4، 6 و 10 درصد با دوره بازپرداخت 9 ساله یک ظرفیت خوب برای اشتغال کشور است ادامه داد، لذا با بازنگری قانون می‌توانیم این ظرفیت ها را افزایش دهیم تا بهره بهتری از این برنامه ببریم.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع، مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری، سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. امروز دوشنبه 28 روز از بهمن ماه سال 1398 هجری خورشیدی برابر با 22 جمادی‌الثانی سال 1441 هجری قمری و 17 فوریه 2020 میلادی است. در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد از ساعت 14 تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم و تلاش می‌کنیم در طول این 8 ساعت برنامه‌ها رو رأس ساعت تقدیم حضورتون کنیم. و بسیار خوشحال میشیم اگر نقطه نظرهای ارزشمندتون رو در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی به دست ما برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3637 و یا شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098. تقاضا میکنم با همکاران خوب ما در روابطون سازمان صدا و سیما هم در ارتباط باشید. شماره آشنایی 162 و شماره پیامک روابط عمومی 30162. میخوام دعوت کنم شنونده که نخستین برنامه در بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد باشید. عنوان این برنامه هست اقتصاد مجازی که به مدت 50 دقیقه به حضورتون تقدیم میشه. ساعت همینک 14:05 است. موسیقی
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهر بخیر، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی، برنامه‌ای که روزهای زوج راس ساعت 14:05 از این شبکه رادیویی به حضورتون تقدیم میشه و بله این برنامه تکرار هم داره، میتونید فردای اون روز در یک روز فرد راس همون ساعت شنوندگی برنامه خودتون باشید و ممنونم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما امروز با حضور کارشناس محترم برنامه در خصوص تعرفه گویی خدمات اینترنت در کشور با شما صحبت کنیم که مبحثی بسیار مهمی است. با جزئیات امروز در خدمت شما هستیم، مقدمه خواهیم داشت و البته تاریخچه‌ای از قیمت اینترنت و خدمات دسترسی شبکه در کشورمون، همینطور از ذی‌نفعان قیمت‌گذاری اینترنت و تفکیک شده جایگاه هر کدومشون با شما صحبت میکنیم، همینطور از نقش مردم به عنوان مشتری و نقش شرکت ها به عنوان ارائه کننده خدمت، همینطور از نقش شرکت ها به عنوان تنظیم کننده مقررات هم با شما حرف میزنیم. چیزی که مهمه حتما مدل های قیمت گذاری است که شما رو در این باره آگاه خواهیم کرد و از مقایسه قیمت اینترنت در ایران و کشورهای دیگر هم حرف میزنیم. مبحثی که خاطرم هست حتی توی پیامک ها از قبل در این باره با ما صحبت میکردید و خواسته بودید که این اتفاق در این برنامه حتما بیفته و در نهایت بررسی تغییرات اخیر و نگاهی به تحولات پیش رو از جمله محورهایی است که برای برنامه امروز در نظر گرفته شده و در خدمت شما هستیم. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور کارشناس محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارند و معرف حضور شما شدگان هستن. آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرسه محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، سلام بر شما، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
همه خدا، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان محترم اقتصاد. امیدوارم که امروز هم بتونیم اطلاعات مفیدی رو خدمت شنوندگان ارائه بدیم.
بسیار خوب. خب میخواییم بدانیم که واقعا خدمات اینترنت در کشورمون به چه شکل هست، مخصوصا بحث قیمت گذاریش که خیلی آگاه کنه و اگر موافق باشید آقای دکتر یک نگاهی به گذشته داشته باشیم، مثلا ببینیم که واقعا تاریخچه قیمت اینترنت و خدماتی که ما رو وصل میکرد به شبکه در کشورمون به چه شکل بوده و از کجا آمدیم به کجا رسیدیم.
سابقه اینترنت در کشورمون به بیش از 20 و چند سال میرسه و خب ابتدای کار جای محدودی بودن که این خدمات اینترنت رو میدادن. مثلا مرکز فیزیک نظری اولین جایی بود که برای محققین خودش اینترنت رو در کشور راه اندازی کرد و خب ارتباطاتی رو با اروپا داشت و از اون کانال این خدمات اینترنت رو فراهم کرده بود، جایی که الان به مرکز دانش‌های بنیادی تغییر نام داده و ثبت دامنه .ir هم اونجا. کم کم با ورود برخی از دستگاه‌ها و برخی از نهادها و شرکت‌های بزرگ این امکان فراهم شد که مردم هم بتونند از خدمات اینترنت استفاده بکنند. تهران و برخی از شهرهای بزرگ و کم کم شهرستان‌ها هم با کمک‌های مالی که دولت انجام داد، ISP‌ها یا شرکت‌هایی که خدمات اینترنتی رو به مردم ارائه میدن گسترش پیدا کردند و نهایتاً بعد از تغییر و تحولاتی که شد یه سری شرکت‌های بزرگی ایجاد شدند که به نوعی خدمات دسترسی به اینترنت رو در سطح بالاتر ارائه میدن و بالاتر از همه شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت شبکه‌های ارتباطی مادر کشور رو اداره می‌کنه. ارتباطات بین‌المللی کشور به نوعی تحت مدیریت دولت و وزارت ارتباط هست. نهایتاً تو لایه آخر شرکت‌های کوچکتر ارائه کننده خدمات دسترسی این خدمات رو از سطوح بالاتر دریافت می‌کنند و به کاربران ارائه میدن. خب اینجا چند بازار وجود داره. اولا خب دولت داره خدمات رو تو سطح بالاتر مدیریت می‌کنه و شبکه‌های زیرساخت کشور رو و شبکه‌های ارتباطی مادر رو تو کشور اداره می‌کنه، ارتباطات بین استان‌ها، بین شهرها و ارتباطات کشور با خارج رو مدیریت می‌کنه وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت، و از اون طرف شرکت‌های خصوصی هستند که تو اون لایه آخر بیشتر با کاربران در ارتباطن، یه جورایی خرده فروشی رو دارن انجام میدن در حوزه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات. توی لایه بالاتر ما با قدرت‌های مسلط در بازار مواجه هستیم.
اینها زیر مجموعه دولت میشن؟
ببینید قاعدتاً اینها دولتی نیستن، ولی بعضی از اونها یا بیشتر اونها به نوعی شبه دولتی یا حاکمیتی هستن. جاهای مختلفی در کشور به نوعی برخی از دستگاه‌ها سهامدار اونها هستن و شرکت‌های خصوصی بیشتر در رده‌های پایین‌تر و در بیشتر خرده فروشی‌ها فعالیت دارند.
که اشاره کردید که با کاربران هم در ارتباط هستن که بله. خب اینها همه ذینفعان هستن در قیمت‌گذاری اینترنت، درسته؟
بله، نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم اینه که در هر موضوعی اگر ما بخوایم یه جور تصمیم‌گیری عادلانه داشته باشیم، بالاخره مصوباتی هست، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نقش مهمی داره در موضوع مختلف و از جمله قیمت‌گذاری و کلاً مقررات حاکم بر بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات. خب اگر هر تصمیمی قرار گرفته بشه، اگر از تمامی ذینفعان اون حوزه به خوبی پرسیده نشه و خواست اونها، منافع اونها و شرایط مد نظر اونها مورد بررسی قرار نگیره، اون وقت هر تصمیم گرفته بشه در نهایت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. به این که اینجا مثلا شرکت‌ها دارن خدماتی ارائه میدن، شرکت‌هایی که در سطوح بالا دارن فعالیت می‌کنند، یعنی مطابق تعریفی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اومده، یه جور قدرت مسلط بر بازار در کشور هستند و خب قواعد و شرایطی بر اونها تعیین شده. اینها یکی از بازیگران هستند.
اینها انحصار هم دارن؟
بعضن انحصار هم دارن. خب اینجا البته در مقرراتی که اینجا تصویب شده در این مصوبه، دو جور انحصار حتی مورد بررسی قرار گرفته. خب. یک انحصار طبیعی هست که مطابق تعریف شده که وضعیتی در بازارهای مرتبط که در آن یک ارائه کننده خدمات به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط ارائه خدمات قادر است خدمات خود رو به قیمتی عرضه کنند که دیگر ارائه کنندگان خدمات با این قیمت قادر به ورود یا فعالیت در بازار نیستند. یعنی مثلا یه شرکتی هست سالیان سال داره فعالیت میکنه، قیمت هم داره کاهش پیدا میکنه، دیگران اصولا خیلی تمایلی ندارن که ورود بکنند و اگر هم بخوام ورود کنن با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. مثلا تلفن ثابت رو در نظر بگیرید. کیلومترها، هزاران کیلومتر کابل مسی در کشور کشیده شده برای اینکه این تلفن ثابت برقرار بشه. خب قاعدتا هر شرکت دیگری که بخواد بیاد و هزینه بکنه نمیتونه این مقدار هزینه بکنه، کابل مسی در جاهای مختلف کشور ببره تا بتونه ارائه خدمات بده. بنابراین اینجا بازاریست که دیگران نمیتونن ورود بکنن، مگر اینکه حالا از فناوری جدیدی استفاده بکنن، از ابزارهای جدیدی استفاده کنن.
این شرکت به خصوص امکانی رو داره که میتونه تو این حوزه ورود پیدا کنه.
سالهاست که ورود داشته و دیگرانی که از این به بعد میخوان بیان وارد بشن و انحصارش رو بشکنن خیلی براشون سخت خواهد بود. اینجا توی مصوبه شماره 3 جلسه شماره 252 کمیسیون تنظیم مقررات در سال 95 این موضوع رو تحت عنوان انحصار طبیعی شناخته و البته انحصار قانونی همینجا در نظر گرفته شده که وضعیتی در بازار مرتبط که به موجب قانون فعالیت خاصی در انحصار یک یا چند ارائه دهنده خدمات قرار گرفته باشه. پس بعضا اینجا انحصار هم وجود داره، ولی یه جور تقسیم بندی شده که ارائه کنندگان خدمات یک سهم مشخصی رو در بازار داشته باشند و یه جور بازار تقسیم بشه بین مثلا سه تا ارائه کننده بزرگ. اما موضوع مهمی که در این مصوبه سال 1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که جزئی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است اومده، بند 7.3 هست که اومده تعرفه خدمات عمده فروشی قدرت مسلط باید به تایید کمیسیون برسه. شیوه قیمت گذاری این خدمات توسط کمیسیون بر مبنای قیمت تمام شده با سود متعارف یا کاست پلاس خواهد بود. قدرت مسلط و سایر ارائه دهندگان خدمات طرف قرارداد با او موظف به رعایت دقیق تعرفه مصوبه کمیسیون هستند. خب اینجا یه نکته ای هست. ما شرکت های بزرگ ارائه کننده خدمات رو داریم. حالا خدمات مثلا اینترنت. اون ارائه کنندگان بزرگ هستند که خدمات خودشون رو دارن عرضه میکنن. در اینترنت عرض کردم دولت و بعدش ارائه کنندگان بزرگ و نهایتاً خرده فروشی ها و بعدش هم کاربر نهایی. اگر اون عرضه کنندگان بزرگ قیمت خیلی بالایی بدن، عملاً خرده فروشی ها هر چقدر هم تخفیف بخوام بدن فایده ای نخواهد داشت، چون قیمت اساسی رو اون شرکت های بزرگی که بخش زیادی از بازار رو در اختیار دارن تعیین میکنن. مثلا در حوزه های دیگه هم این مسئله هست. مثلا در فولاد برخی از تولید کنندگان پایین دستی اعتراضشون به بالا دستی هایی که تولید کننده فولاد هستن اینه که فولاد مواد اولیه هست، وقتی شرکت بالادستی از اون کیک سویی که توی محصولات بالاخره در نظر گرفته میشه و ارزش افزوده حاصل بر مواد هست بخش زیادی رو برداشت میکنن، یعنی فولاد رو به قیمت بالا میفروشن، پایین دستی ها که میخوان یه محصولی ازش تولید بکنن اونها نمیتونن درآمد خوبی رو کسب بکنن و در نهایت مشتری هم گران میخره. حالا توی این مصوبه یک نکته خیلی مثبتی که وجود داشت همین قیمت تمام شده با سود متعارف هست. ما مدل های قیمت گذاری متنوعی رو برای کالاها و خدمات میتونیم داشته باشیم. مثلا یه مدل قیمت کاست پلاس هست، به این معنی که شما اگر یه خدمتی رو می‌خواید ارائه بدید چقدر هزینه داشتید، فاکتور بیارید، اینقدر هزینه برای خرید اینترنت مثلا، اینقدر هزینه کارمندان، اینقدر هزینه آب و برق و چیزهای دیگه، مالیات، چیزهای دیگه که بالاخره جزء هزینه به حساب میاد، بعدش 10% 15% سود برمی‌دارید و بعد خدمات رو به سطوح پایین‌تر عرضه می‌کنید، مثلا اینترنت رو میدید. تو سطوح پایین‌تر قاعدتا اونها هم برداشت خودشون رو دارن و نهایتا با یه قیمتی به کاربر
پس الان در مصوبه روی صحبت به اون شرکت‌های بزرگ هست که بالادستی هستن.
بله
درسته، و مبنای قیمت‌گذاری براشون مشخص شده.
بله خب نکته اینجاست که در مصوبه اخیر این بخش حذف شده کلن، یعنی در جلسه شماره 290 مورخه 26 خرداد سال 98 مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار در کشور تغییر کرد و فقط یک بند حذف شد. تعرفه خدمات عمده فروشی قدرت مسلط باید به تایید کمیسیون برسد. قدرت مسلط سایر ارائه کنندگان خدمات طرف قرارداد وی موظف به رعایت دقیق تعرفه مصوب کمیسیون هستند. یعنی اون کاست پلاس حذف شد و
دستشون بازتر شد.
بله دستشون کاملا باز شد برای اینکه
چرا یه اینطوری شد به نظرشون
اتونوری از ارائه کنندگان خدمات اینترنت که قیمت پایینه و ما نمیتونیم با شرایط موجود کار بکنیم. و البته اینجا جای سوال هست که خب اگر هزینه ها بالاست و برای نمی صرفه این مصوبه که دستشون رو نبسته بود، اگه هزینه ها بالاتر رفته خب قاعدتا متناسب با افزایش هزینه پولی هم که میگیرن میتونست افزایش پیدا بکنه و به نظر میسید که این مصوبه به نفع کاربران بود، چون نهایتا وقتی اون بالا دستی قیمت رو بالا ببره و مدل قیمت گذاریش رو کلن عوض بکنه، اون پایین دستی بالاخره مجبور اون هم قیمتش رو افزایش بده و نهایتا خدمات از جمله خدمات اینترنت گرانتر به دست کاربر میرسه. مدل های قیمت گذاری البته فقط کاست پلاس نیست، بعضی از محصولات هست که برای قیمت گذاریش واقعا نگاه میکنن که ببین کاربر چقدر میتونه پول بده. شما مراجعه میکنید به یک بنگاه معاملات ملکی یا مشاور املاک، عمدتا از شما میپرسن که چقدر پول دارید و خب یکی از علت هایی که مسکن توی کشور ما بی رویه قیمتش رشد میکنه اینه که بنگاه های معاملات ملکی هر چقدر که ببینن پول دست مردم بیشتره قاعدتا قیمت ها رو هم بالا میبرن. منطقی که دارن اینه که بازار این مقدار کشش داره، یعنی هر چقدر که مردم بتونن پرداخت کنن اونها هم قیمت رو بالاتر میبرن.
خب نظر کارشناسی شما واقعا اینجا چیه؟ فکر میکنید که این اتفاق درستیه؟
ببینید خیلی شرکت هایی که دارن خدمات ارائه میدن معتقدن که باید فضا رقابتی بشه، در یک فضای رقابتی بالاخره یک کشف قیمتی انجام بشه و از اون طرف یه سقف و کفی هم برای قیمت وجود داشته باشه تا بالاخره در یه فضای رقابتی شرکت‌ها بتونن کار خودشون رو انجام بدن. اینکه تعرفه خدمات بر مبنای قیمت تمام شده با سود متعارف یا همون کاست پلاس باشه، من فکر می‌کنم برای کاربران یک نکته مثبت میتونست باشه و اینترنت رو میتونستن با قیمت بهتری خریده بکنن. الان که دست شرکت‌ها باز میشه برای اینکه بتونن با قیمت شاید دل بخواه و با تایید البته کمیسیون بتونن قیمت گذاری بکنند، قاعدتا تصمیم گیری بیشتر به نفع بالادستی ها انجام شده.
واسه شما واقعا فضا رو رقابتی ارزیابی میکنین آقای دکتر؟
نکته اینجاست که در همین مصوبه بندهای دیگری هست که در اون بندها وقتی دقت میکنید این فضای رقابتی خیلی پیش بینی نشده، یعنی فضا چون فضای محدود و مدیریت شده ای هست و شرکت های بزرگ و قدرت های مسلط به نوعی به رسمیت شناخته شدن و انحصاری که دارن تا یه حدی به رسمیت شناخته شده، قیمت گذاری هم با یه الگویی براشون انجام شده، یعنی فضای رقابتی خیلی نیست واقعا، چون شرکت هایی که دارن فعالیت میکنن در این حوزه شرکت های بسیار بزرگی هستن که خب سرمایه‌ای که اونها هم دارن بیشتر سرمایه هایی است که آورده های مردمه یا از آورده های دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی است و شاید یک شرکت خصوصی اساساً اونقدر نتونه پول داشته باشه که بتونه بیاد تو این زمینه ورود بکنه. یه شرکتی مثلا اپراتورها رو اگر در نظر بگیریم، مثلا سالی فقط چند هزار میلیارد تومان درآمدشه. خب برای رسیدن به این درآمد باید چندین برابرش هزینه کرد و اون شرکت خصوصی تو ایران که بتونه چنین هزینه‌ای بکنه. پس این مصوبات قاعدتاً یه مقداری شرایط رو فراهم میکنه برای گرانتر شدن خدمات اینترنت. یعنی یکی از نکاتی که مسئولین محترم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میگن اینه که ما خیلی قصد افزایش قیمت رو نداریم، اما این مصوبه به نوعی دستشون رو باز میکنه که در آینده بتونن خیلی راحت تر این افزایش قیمت رو انجام میدن و دیگه قیمت گذاری هم بر اساس سود متعارف نیست و میتونن مدل های دیگری رو در پیش بگیرن و قیمت گذاری رو به شیوه دیگری هم.
در حالی که خیلی از افرادی که صاحب نظر هستن و کارشناس میگن که اینترنت در کشور ما گران هست.
بله بله.
و این اتفاق وقتی میفته، پس شما با اون صحبتی که اون عزیزان میکنن توی جلسات چگونه میشه اینها رو به هم تعمیم داد؟
ببین، از زبان مسئولین محترم وزارت ارتباطات هم میشود شنید این نکته رو که برخی از خدماتی که داره ارائه میشه اگر گران هست، به این دلیله که فناوری مورد استفاده در اونها فناوری قدیمی است. خب الان فناوری هایی که چه در ارتباطات ثابت و چه در ارتباطات سیار داره استفاده میشه به شدت تغییر کرده و مثلا نسل پنجم تلفن همراه داره خدماتی رو ارائه میده که سرعتش بین 10 تا 50 گیگابیت بر ثانیه است و خب چنین سرعتی به واقع سرعتی است که هزینه های اینترنت در ایران رو واقعا باید در قیاس با اون خدمات نجومی حساب کرد. چون مثلا حجمی که برای یک ماه شما در نظر گرفتن، مثلا یک گیگابایت رو شما با یک شبکه دسترسی هلوش مثلا 8 تا 10 مگابیت در ثانیه، چون میدونیم هر بایت برابر 8 بیت دیگه، شما در یک ثانیه مصرف میکنید. یعنی اگه سرعتتون 8 مگابیت در ثانیه باشه، در یک ثانیه 1 گیگابایت اینترنت که برای یک ماه در نظر گرفته بودید در جا مصرف میشه. و خب سرعت‌های بالا در ارتباطات الان در دنیا تبدیل به یک قاعده داره میشه، با توجه به اینکه کشورهایی مثل چین با فناوری‌های پیشرفته‌ای که تونستن عرضه بکنن، مثلا در نسل پنجم تلفن همراه و زیرساخت‌های مخابراتیش، چند تا از شرکت‌های چینی دارن همین الان این خدمات رو عرضه میکنن و آمریکایی‌ها چون عقبند جلوی اونها رو گرفتن و مثلا نمیگذارن که چه در آمریکا چه در کشورهای متحدشون این خدمات رو چینی‌ها ارائه بشه، اما بسیاری از کشورهای دیگه دارن از این خدمات استفاده میکنن. روسیه، خیلی از کشورهای دنیا این خدمات رو دارن استفاده میکنن و این خدمات داره تو جای مختلف دنیا خیلی ارزان‌تر میشه. یعنی شما روز به روز میبینید که سرعت اینترنت و کلا ارتباطات افزایش پیدا میکنه و هزینه‌های اون کم میشه. درسته که تو کشور ما به خاطر کاهش ارزش پول ملی بالاخره این گران شدن کالاها رو ما داریم میبینیم، اما از اون طرف فناوری پیشرفته در ارتباطات و رشد و توسعه اون به واقع هزینه رو به شدت پایین آورده و ما اگر میبینیم که شرکت‌ها دارن اعتراض میکنن به اینکه اینترنت در ایران ارزانه، نمیشه این حرف رو پذیرفت. از اون طرف اینو هم باید خیلی دقت کرد که شرکت‌های خود عمدتاً دنبال منفعت خودشون هستن و اگر ابزارهایی نباشه که این منفعت طلبی رو مهار بکنه، واقعاً ها محدودیتی قائل نیستن برای خودشون. یعنی الان که الگوی قیمت گذاری بر اساس سود متعارف هم حذف شده، واقعاً سخفی قائل نشدن.
بله، با توجه به این که میخوام همه این صحبت رو منتقل کنیم به حضور آقای مهندس علی آذرکار، مسئول کارگروه تعرفه، خوب هست که ایشون هم اظهار نظر کنند و نظرات خودشون رو مطرح کنند. ایشون دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم هستند، لحظاتی است پشت خط منتظرن. آقای مهندس آذرکار سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر.
سپاسگزارم که با ما همراه شدید. حالا صحبت‌های آقای دکتر نوری‌خواه رو هم شنیدید به عنوان کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. اگر نکته‌ای دارید حتما بفرمایید، منتها می‌خوام ارزیابیتون رو درباره نظام تعرفه‌گذاری در کشورمون جویا بشم. بفرمایید.
خیلی متشکرم از فرصتی که به من داده شد. عرضم حضورتون، ما تو حوزه فناوری اطلاعات در واقع زمینه‌های مختلفی رو واسه تعرفه‌گذاری داریم. تو حوزه توسعه تولید نرم افزار، تو حوزه در واقع نرم و راه اندازی سخت افزار، تو حوزه مراکز داده، تو حوزه اینترنت که الان به نظر موضوع بحث شماست، تو حوزه خدمات امنیتی مرتبط با امنیت اطلاعات. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در واقع از سال 89 تلاش کرده با توجه به مأموریتی که داره که ساماندهی بازار هست تا اونجایی که ممکنه در این برخی از این حوزه‌ها ورود کنه و با توجه به اینکه ما تعرفه کشوری قانونمندی نداشتیم خود فعالین صنف بیام در واقع یک نظامی رو ایجاد کنن و واسه بعضی از این موارد یک تعرفه های رو درست کنن. این کار از سال 89 شروع شد. این اولین نسخه تعرفه سازمان نظام صنفی سال 89 منتشر شد و هر سال در واقع با اجماعی که در صنف بود این به روز میشد در واقع. خب با توجه به گستردگی حوزه فناوری اطلاعات و حوزه های جدیدی کسب و کار درست شد، نیاز به تعرفه های جدیدی ایجاد میشد که ما سعی کردیم با بضاعتی که در واقع در سازمان داری اینا تقریبا به یک مدلی برسونیم. این مدل در واقع دو سال گذشته ادامه داشت. بعدش واقع کارشناسای رسمی دادگستری تو این حوزه نظراتی داشتن که اونا هم سعی کردیم اعمال کنیم یک مدلی در بیاد که بتونیم تا حد ممکن بعضی از این تعرفه ها رو که در اختیار سازمان نظام صنفی هست ایجاد کنیم. تو موضوع در واقع بس تعرفه گذاری تو حوزه فناوری اطلاعات علاوه بر ما سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هم در واقع نقش مهم می‌دارن. این در واقع تعرفه‌های اینترنت مستقیما به اینجا به این سازمان برمیگرده و سازمان نظام صنفی تقریبا تابع قانون و مقررات تعرفه‌های سازمان تنظیم مقررات. اگرچه مشکلاتی و ایراداتی بودی ما سعی کردیم از طریق شرکت‌های عضو از طریق فعالین این حوزه سعی کنیم در واقع یک اکوسیستم مناسبی رو به تنظیم مقررات پیشنهاد کنیم که در واقع هم هزینه اینترنت به عنوان یک بخشی از سرباید خانوار پایین بیاد، مضافه بر این که سرمایه گذاری های کلانی که در واقع در این راستا اتفاق افتاده واسه بخش خصوصی در واقع مفید فایده باشه. اشاره کردم که بالاخره شرکت های خصوصی دنبال منافعشون هم من اینو تصدیق کنم در واقع اینجوری است که شرکت ها تلاش دارن در واقع از سرمایه گذاری ایجاد شده منفعتی ببرن. بالاخره اونا هم حسب سرمایه گذاری کردن یک پیشبینی از یک آینده ای را دارن و سعی میکنه با اون مدل کسب و کاریشون رو بچینه و جلو ببره. بنابراین توضیح تعرفه که فکر کنم مشخص صحبت امروز سرکار هست. سازمان نظام صنفی خیلی دخالتی نمیتونه بکنه. یک بحث حاکمیتی است به خاطری که در واقع پیچیده شده است در موضوعات بسیار زیادی مثل تعرفه تلفن همراه، مثل تعرفه تلفن ثابت، مثل نرخ پهنای باند، یعنی که خود وزارت، شرکت ارتباطات زیرساخت و خود تنظیم مقررات در واقع درگیر این داستان. موضوع پیچیده است. اصلا خود یک در واقع کمیسیون خصوصی تنظیم مقررات هست در بدنی در واقع وزارت ICT که متولی هست این نرخ‌گذاری رو انجام میده. از تمام در واقع نهادهای ذی‌نفع مثلا مثل وزارت امور اقتصادداری هم اونجا حضور دارن. سازمان نظام صنفی هم در واقع یک نماینده اونجا دارد در واقع که میتونه نظرات صنف در واقع به اونا منعکس کنه.
بسیار خوب. آقای مهندس زرکار، آقای دکتر نوری خان مهمان حضوری برنامه با شما گفتگو می‌کنن. آقای خان.
جناب مهندس، من خدمت جناب علی عرض سلام و ادب دارم.
قربان شما، متشکرم. همچنین
همونطور که جناب علی حتما مستحضر هستید، مدل های قیمت گذاری متنوعی قابل استفاده هست و خب شرکت ها روش های متفاوت رو استفاده می کنند برای قیمت گذاری. در مصوبه شماره 3 جلسه 252 کمیته تنظیم مقررات ارتباطات در سال 90